برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من حال بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسن زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی آزادی،
برای آزادی.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. امروز هم با ایستگاه فردای ویژه اعتراضات از این لحظه تا ساعت 7 عصر همراه شما، صدای شما و تریبون شما هستیم. شما تو این مملکت فقط اگه همین بحث مدیریت انرژی، یعنی همین گاز و نفت و بنزین و برق رو مد نظر قرار بدی و ببینی این نظام با بیسوادی و نابلدی مسئولینش چه بلایی داره سر این کشور میاره، کافیه که کلن بزنی زیر میز و بگی دیگه تموم ماجرا. همین چند روزه بحث گاز خیلی داغ شده و وزیر نفتشون افتاده به التماس کردن به مردم.
از قبل هم هشدارا رو داده بودیم به ملت عزیز، به مشترکین ما بعضی که گفتیم که در حقیقت مردم رعایت کنن، بهینه مصرف کنن. خیلی راحته، یک لباس گرم پوشیدن، بخاریتون رو کمتر کن.
بله، همین آقا برداشته نامه نوشته به استاندار تهران که شنبه یک شنبه کلن تهران رو تعطیل کنه تا تو مصرف گاز صرفه‌جویی بشه. همین آقا راه افتاده چپ و راست مصاحبه میکنه که مردم زیاد بپوشن و درجه وسایل گرمازاشون رو کم کنن تا ناتوانی و نادانی ما منجر به قطع گاز کشور نشه. و بدتر و فاجعه تر از همه، همین آقا اول شهریور همین امسال اومده بود تو تلویزیون و اینطوری میگفت:
انشالله خدا به هممون عمر بده ببینیم امسال چه زمستان سختی در پیشه برای دنیا، به خصوص کشوری وارد کننده انرژی، به خصوص اروپایی ها. خودشون دارن به خودشون ظلم میکنن، دولت ها دارن به مردمشون ظلم میکنن.
بله، خیلی طبیعیه که آدمی زاد اگه از حداقل هوش هم برخوردار باشه نباید بیا تو تلویزیون یه حرفی بزنه که چند ماه بعدش دقیقاً خلافش ثابت بشه. ولی خب داریم در مورد سربازان رهبری حرف میزنیم که خودش چند سال پیش پیشبینی کرده بود نفت آمریکا سال 2021 تموم میشه. و خب تو یک نظام شیر تو شیر دغدغه‌ای نیست که برن یقه اون مقامی که حرف مفت میزنه رو بگیرن بگن اینا چی بود گفتی. نه، دغدغه تو صدا و سیمای مملکت شاید باورتون نشه هنوزم در حد دکمه است.
شما خودتون یعنی همه مردم اینو نوبت تقاضا داریم در کشور به صورت این یه موضوعی جا بیفته به تولید کننده. حالا میگیم که شما الابلا افرادی که تولید کنندگانی که هستین، لباس هایی که عرضه میکنین همه باید دکمه داشته باشه، همه قزن. شما تو صنعتی تلویزیونتون از لباس های نامتعارف استفاده میکنین، شما تو سریال های تلویزیونی من دارم میگم، بعد انتظار دارین بعد خب میشه مود. میدونین جوون الان همون کسی که بازیگری که اونجا هستش به عنوانش یه شاخص مد برش در نظر گرفته میشه، بعد دنبال همون لباسی هستش که این استفاده کردن، بعد از اون بر میگین که لباسهای مناسب و متعارف تولید کنیم.
ما هم تقاضا داریم در کشور افرادی مثل شما دکمه که نه زیپ دهنشون رو ببندن، کمتر حرف مفت بزنن. جالبه اون سریال های تلویزیونی قلابی و سفارشی رو که کسی رغبت نمیکنه نگاه کنم هنوز از نظر اینا زیر سواله. باید رسما تن همه خانمای بازیگر از این به بعد کیسه زباله بکنن تا اینا راضی بشن. حالا کاش همین بود، کاش فقط به دکمه قناعت میکردن، دست از سر رخت خواب و زاد و ولد مردم هم بر نمیدارن اینا. فکر کن تو مملکتی که مردم هر شب با این نگرانی و کابوس میخوابن که نکنه نظام فردا صبح دوباره چند تا جوون بیگناه معترض رو اعدام کرده باشه، یارو آخونده رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگشته گفته دشمن به دنبال کاهش فرزندآوری در خانواده هاست، امروز فرزندآوری یک تکلیف شرعی و ملی است. واقعا ترسناکه تو مملکتی با این همه آدم تحصیل کرده و لایق و باسواد همچین آدم هایی که مغزشون تو قرن اول و دوم هجری گیر کرده دارن حکومت میکنن. یکی دوتا هم نیستن، هر طرف که نگاه میکنی یکیشون با عقاید عهد دقیانوسی و پرتش میزنه تو صورتت.
اگر فقط اجازه میدادن که بروند جوانان ما در این ایران عزیز برای دفاع از اهل بیت، یعنی یه خورده اجازه رو راحت تر می دادن، دشمن می دید که در ایران جوانی نمانده است، همه مشتاق این هستند که برن در راه خدا جهاد بکنن.
درک و شناختشون از جامعه‌ای که از صبح تا شب و شب تا صبح داره شعار تا آخوند فلان نشود و آخوند باید گم بشه حوالشون میکنه رو میبینید؟ آدمایی که حتی از این که یه لقمه آب و نون به زندانیا بدن هم ناراحتن و چون مملکت ارث پدرشونه همه چی رو برای خودشون میخوان.
آدم محارب باید به صورت شدید کشته بشه. من سوال میکنم از اون کسایی که میگن چرا به جای اعدام حبس نباشه؟ خب حبس از جیب کی؟ با حساب کی؟ یه عده نشستن اون ور آب میگن اینو حبس ابدش کنید. خب این حبس که میشه تازه بزرگ شما از شاید که اول خرجشه، از آب و برق و نمیدونم امنیت و گاز و نمیدونم استراحت و تخت خواب و این که بعدش هم میان میگن که ما باید هی سرکشی کنیم ببینیم که این یه وقت خدایی نکرده به سخت نگذره، مثلا صابونش مثلا حساسیت پوستی براش ایجاد نکرده باشه، مثلا یا هولش خشن نباشه و زبر نباشه.
اینا از همون طایفه‌ای هستن که بر اساس قصه های همون مذهبی که بهش اعتقاد دارن و براش خودشون رو تیکه تیکه میکنن هم انسان به حساب نمیان، چون خودشون میگن حضرت علی هم وقتی ضربت خورد از یارانش خواست که با ضارب انسانی رفتار کنن و فقط یک ضربه بهش بزنن. اینا کسایی هستن که برای کودکان فلسطینی دل میسوزونن و آه و ناله میکنن، ولی به مردم خودشون که میرسن اینجورین. باید به همچین موجودی گفت خب انشالله وقتی نوبت حبس شما شد هم آیا خوبه که مردم ایران حقوق انسانی رو برای شما در نظر نگیرن و مثل خودتون باهاتون برخورد کنن؟ جای چون این آدمهایی با این طرز تفکر واقعا یا فقط زندانه یا باید بستری بشن در محل نگهداری خطرناکترین موجودات روانی، موجوداتی که رفتارشون جوریه که آدم با مانند کردنش به رفتار هر موجودی کم میاره و پیش اون موجود خجالت زده میشه. البته عالمین و جامعه شناسان معتقدن زمان رها شدن و نجات پیدا کردن از دست این موجودات نزدیکه و مردم ایران که فهمیدن چون این موجوداتی که در رأس امورن چقدر خطرناکن، الان در مسیری هستن که پایانش به همین زودی ها اینطور که میگن گشایش و نجات از دست اینها، همونطور که جامعه شناسی مثل حسین محدثی گفته.
کسانی که میخوان مهاجرت بکنن، من خیلی مایوسم که میخوان مهاجرت بکنن، یه عده‌ای میخوان خودکشی بکنن یا در حال خودکشی هستن و به اشکال مختلف مایوس هستن، گفتم که دست نگه دارید، ما همیشه میتونیم خودکشی بکنیم، وقت داریم برای خودکشی کردن، وقت داریم فکر کنم برای مهاجرت کردن، یکی دو سال دیگه صبر کنیم و منتظر باشیم تحولات خودشون رو نشون بدن.
به امید روزی که همه ایرانی ها زندگی بدون این موجودات انسان نما رو در وطنشون جشن بگیرن.
شب همیشه شب نمیمونه، میبریم ما بیچک و چونه، از همون جایی که شکستیم میزنیم دوباره جوونه، برم بر میگرده میبینی کی مرده، ته بازی کی با خودش چند چنده، میاد روزی که امسال و اینقدر بره دیگه بر نگرده، حالم خوب شه قول میدم شهر و شیرینی میدم، جای اونایی که نیستن گل میذارم، بازم میشه دور هم جمع بشیم بگیم بخندیم، بازم میشه در و پشت سر این روزا ببندیم.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @فرداستیشن برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما هست istgah@radiofarda.com و تلفن های تماس 2420-2211-2233 و 2211-2433.
دشمنان انقلاب اسلامی همه ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی، رسانه‌ای و امنیتی خود را به کار گرفتند و عمود خدمه این کشور یعنی رهبری حکیم و محبوب انقلاب را مورد هدف حملات ناجوانمردانه خود قرار دادند.
تو دلم به مهندسی خوب دشمن آفرین گفتم. خوب مهندسی کرده بود. همه چیزو در جای خود به اندازه خود آماده کرده.
تو حوزه سیاست داخلی این اتفاقایی که 3 ماه رخ داده اینقدر پرده دری ها با حکومت شده که اصلا دیگه ترمیم اینا به این راحتی امکان پذیر نیست.
ببینید از این موفقیت ما ناراحت هم. ما داریم برای زنان جهان الگو معرفی میکنیم.
یا بگم مواجه با یک پیچ تاریخی مهم هستیم یا تو دل یک پیچ تاریخی مهم داریم حرکت.
بر اساس این سند باید قدرت اول منطقه باشیم و قدرت دهم اقتصادی در سطح دنیا. خدا وکیلی هستیم.
امسال چه زمستان سختی در پیشه، بخصوص اروپایی ها.
من منزل که وارد میشم سریع لباس گرم میپوشم، جوراب میپوشم. ملت انشالله با رعایت قطعا بدونید که انشالله امسال زمستان رو هم بدون قحطی گاز خانگی پشت سر.
این دومی شاید درست‌تره.
مردم در جریان باشید که انقدر هی به خاطر غیبت‌های طولانی معظمله برای خبر مرگش سر و دست شکوندین که ایشون دیگه تصمیم گرفته زود به زود بیاد سخنرانی کنه تا دیگه کسی حتی از این بابت هم دچار توهم نشه و از ذوب شدگانش هم خیالشون راحت باشه که معظملهشون مثل چی هست. در همین راستا هم چند روز پیش ایشون تشریفش رو برد قم و هم همین امروز در جمع مداحان دوره تلاوت‌هایی کرد. اول دوشنبه در جمع ولایت مداران شهید پرور قم به اعتراضات اخیر اینجوری پرداخت.
یه عده‌ای اینجور می‌خواستن وانمود بکنن و خارجی‌ها تو تبلیغاتشون اینجور وانمود می‌کردن که این اغتشاشاتی که حالا یه عده‌ای تعدادی میان تو خیابون‌ها و فریاد می‌کشن دو فحش میدن و یه جای رو به شیشه رو می‌شکنن و یه سطل زباله رو آتیش می‌زنن فلان، اینا مخالف با ضعف‌های کشورن، ضعف‌های مدیریتی، ضعف‌های اقتصادی، ضعف‌های فلان. نه
بس مخالف ضعف‌های کشور نبودن. حالا بعد جالبه همین ایشون که چند روز قبل اعتراضات رو کلن به سطل آشغال آتیش زدن تقلیل داد و خیلی تحقیرآمیز دیدش، امروز یهو برگشت گفت
بنده به عنوان یه آدمی که این مسائل رو نگاه میکنم و زیر نظر دارم و میفهمم، تو دلم به مهندسی خوب دشمن آفرین گفتم.
عجب.
خوب مهندسی کرده بود، همه چیزو در جای خود و اندازه خود آماده کرد.
یعنی تا حالا ایشون به دشمن آفرین نگفته بود که این قسمت هم قفلش باز شد دیگه. حالا میخوایم ازش سوال کنیم که این معترضین که میومدن اعتراض میکردن، کتک میخوردن، گلوله بهشون شلیک میکردید، میگرفتینشون، برای چی بود پس؟ چون گفتی به خاطر ضعف‌های کشور نمیومدن.
اینا میخواستن نقاط قوت ما رو از بین ببرن، امنیت ما رو. امنیت یکی از نقاط قوت کشور ما. مسئله تحصیل علم را ما هی افتخار میکنیم که از لحاظ علمی چنین پیشرفت کردیم چنین. خب تحصیل علم کجاست؟ توی مراکز تحصیلی، مراکز علمی، مراکز تحقیقی است دیگه. اینا این مراکز رو هدفگیری کردن که تعطیل کنن، که تحصیل علم انجام نگیره، امنیت نباشه، تحصیل علم نباشه.
بچه های دانشجو با شما. خب هی میرید تو دانشگاهاتون شعارهای دولا پهنا حواله ایشون میکنید، به رهبر امولقرای جهان اسلام حرفای کلوف زمخ میزنید. اینجوری میشه دیگه، کاری کردید که دیگه کسی اصلا تو بیت ایشون اگه بخواد آدرس یه جایی رو هم بده نمیتونه بگه مثلا نه این وری نه اون وری، مثلا مستقیم. چون فکر کنم اعضای بیت خود ایشون هم دیگه تا کسی بگه نه این وری نه اون وری یاده بچهای شریف میافتن و اون قافیه تنگی که به بیت رهبری ختم میشد. ولی من کماکان نمیدونم از چند روز پیش تا حالا به ایشون چه گزارشی دادن که امروز تو حرفاش رسماً یک رعشه ناشی از ترسی وجود داشت که قبلاً ندیده بودیمش.
عزیزان من، ما امروز یا بگم مواجه با یک پیچ تاریخی مهم هستیم یا تو دل یک پیچ تاریخی مهم داریم حرکت میکنیم. این دومی شاید درست‌تر.
معترضین عزیز، ببین چه کردیم که دیگه این معظمله که موقع اعتراضات استراتژیش این بود که اصلا اعتراض متراز نمندی، الان اومده داره از پیچ تاریخی صحبت میکنه. فقط مشکل اینه که ایشون یه 20-25 سالی دیر فهمیده که دارن میپیچوننش، چون تا همین 2-3 روز پیش حرفایی در مورد نقاط قوت مورد هدف قرار گرفته نظامش میزد که مرغ پخته رو هم تو قابلمه به شنای پروانه وامی داشت.
رشد تولید داخلی نباشه، مسئله گردشگری رو یکی از سیاست‌های دولت مثلا گردشگری بوده که گردشگری درآمد خوبی است، تازه داشت راه میافتاد، شروع میشد، اینو میخواستن متوقع.
من فکر کنم به معظمله گزارش داده بودن که تا قبل از شروع اعتراضات اخیر ایران داشت اصلا هاب بین المللی گردشگری منطقه میشد. امارات و قطر و ترکیه و اینا اصلا خالی شده بودن از گردشگر. بقیه قطبای گردشگری دنیا هم شدیداً احساس خطر میکردن، بس که گردشگراشون به هوای دیدن مرقد امام و امت و جمکران و امامزاد قلقلی و فلفلی و اینجور پدیده‌های عجیب ولی واقعی نظام صف کشیده بودن. اینه که نشستن دوره هم عقلاشون رو ریختن روی هم و خودشون زدن مهسا امینی رو کشتن، کشور رو به هم ریختن. و یعنی الان پشت مرزهای ایران همینجور گردشگر رنگ و وارنگ بود که صف کشیده بود بلکه بتونن بیان تو. البته اینم باید گفت و از حق نگذشت که معظم‌ده در یک اتفاقی که معمولا هر چند دهه یک بار ممکنه بیفته، یه سری از مشکلات کشور رو قبول کرد خودش.
بله ما مشکل اقتصادی داریم، شکی نیست، مشکل معیشتی مردم ها داریم. آیا مشکل اقتصادی با آتش زدن سطل آشغال حل میشه؟ با آمدن و اغتشاش کردن تو خیابان حل میشه؟ اینا نمیخواستن نقاط ضعف رو از بین ببرن، اینا میخواستن نقاط قوت رو از بین ببرن.
نه پس مشکل اقتصادی با اعدام معترضین و به زندان انداختنشون که حل میشه. اصلا تو کتابای مرجع علم اقتصاد به رهبران توصیه شده هر موقع احساس کردن مشکلات اقتصادی داره به مردم فشار میاره، بگیرن چند نفر از معترضین به وضع موجود رو به سلابه بکشن، مشکل حل میشه، میره پی کارش. ایشون در ادامه حرفاش البته نشون داد که واقعا در زمینه عدم تطابق حرف با عمل یکی از بزرگان تاریخه.
وسوسه ای رو که روی اون جوان یا نوجوان اثر میذاره چی میتونه برطرف کنه؟ باتوم که نمیتونه برطرف کنه، اون وسوسه رو تبیین میتونه برطرف کنه.
فکر کن شب قبل از همین دوشنبه‌ای که ایشون رفت قم سخنرانی کنه، مردم رفته بودن دم زندان رجایی شهر جمع شده بودن تا جلوی اعدام دو تا جوان معترض رو بگیرن. هفته پیشش و هفته‌های قبلش 3-4 نفر رو اعدام کردن و توی این 3-4 ماه هم نزدیک 500 نفر رو تو خیابونا کشتن، چندین هزار نفر رو بازداشت کردن و اون همه اشکاور و ساچمه زدن به سمت مردم تا نیان تو خیابون اعتراض کنن. بعد ایشون میگه جوونی که وسوسه شده رو نباید با باتوم باهاش برخورد کرد. بابا کجای شما؟ الان مردم معترض دیگه باتوم براشون ناز و نوازش به حساب میاد، نگران گلوله جنگی و گازهای سمی نیروهات هستن. نمیدونم، شاید هم ایشون این جهاد تبیین رو که راه انداخته منظورش همین چیزاست، ولی اسمشو گذاشته تبیین، کسی شک نکنه بهش. البته تو حرفای امروزش سعی کرد خودش هم استراتژی دشمن رو در مورد اعتراضات تبیین کنه، اونم چه تبیینی، چون از نظر ایشون دشمن
خیال میکرد ملت ایران به خاطر مشکلات اقتصادی با نقشه براندازی و تجزیه طلبی دشمن همراهی خواهد کرد. خیال میکرد با فحش و بددهنی و اهانت‌های گوناگون میتوانه مسئولین کشور را از میدون خارج کنه، منفعل کنه. خیال کردن با وسوسه ها و هیاهوها میتوانند مسئولان سطح بالای کشور رو دچار اختلاف نظر کنن. خیال میکردن که میتوانن با دلارهای فلان کشور مزدور آمریکا اراده جمهوری اسلامی رو تحت تاثیر قرار بدن. خیال میکردن با اینکه تشویق کنن چند تا عنصر خودفروخته رو که برن پناهنده بشن به این کشور و اون کشور و علیه کشور خودشون لجن پراکنی کنن، این موجب میشه جوانای ما ناامید بشن. اشتباه کردن.
بله مثل همیشه همه چی زیر سر دشمنه و این دشمن رو اگه از ایشون بگیرید احتمالاً چند تا عضو دیگهش به صورت اوتوماتیک از کار میفته دیگه، اصلا نمیتونه رهبری کنه، چون اصلا کل رهبریش بر اساس دشمنه. من اگه جای دشمن بودم اصلا یه کاری میکردم ایشون رد منو گم کنه، نتونه همه چی رو بندازه گردن من، ایشون خودش خود به خود خونسا میشد. خلاصه که دوستان از این سخنرانی امروز و روز دوشنبه ایشون هم مثل ده ها سخنرانی دیگه هیچ خیری به دست نیومد. البته فهمیدیم که معظمله حسابی ترسیده و هرچند به روی خودش نمیاره، ولی با مطرح کردن پیچ خطرناک و آفرین گفتن به دشمن نشون داد که دل تو دلش نیست. ولی به طور کلی نتیجه همه حرفا این بود که فهمیدیم ایشون هنوز زنده است و میتونه صحبت کنه و هنوزم تسلط خودش در ادا کردن و تلاوت کلمات و تعبیراتی مثل دشمن و اغتشاشات رو از دست نداده و روی آتش زدن سطل آشغال و چیزایی که ملت بهش حواله میدن هم به نظرم هنوز از اختلاسای هزاران میلیاردی حساس تره. کماکان منم و تیغ است و جوخه دار و نوید است و پرواز ما و تیر است و لاله ما شهید است و میوش
شیرین یا گل یا تلخ، کاری نمیکنه کار متش، جور نمیشه این تاش با تخ، کی این قصر رو ساخت واسش، زیر پای همه چار پایست، دست و پای بسته به بند، زحاک دیگه افسانه است، چطور وسط تخت به سنگ و بیره خوش این بنده ی نقد و خیال واهی تکه به برگ و دبل تو خالی سمفونی مرگ و بار پوشالی این خردنگ و دست به تفنگ و لفظ گفته بود از اول پرز اقته بود بس کین فکر تجزیه گندگو ولی شکل قنجه بود میوه ی درخت نظام تو هم ولی میرم سرات خودم و آینه رو ببین رهبر سابق افتاده نقاب تو هم یه حصار به شهر و فاهم از زندان کیه قاتل این رندان این بچه ها جون به کفن ببین به کجا رسید انسان
میوش منم و تیغ از تو جوخه دار و نبید از تو برباز ما و تیر از تو لاله ما شهید از تو میوش منم و تیغ از تو جوخه دار و نبید از تو پرواز ما و تیر از تو لاله ما شهید از تو
دیگه صبر و تحمل مردم داره قلقل میکنه و سرریز میشه. جوانای مردم رو اعدام نکنید، دخترای مردم رو به بند نکشید. از اون روزی بترسید که این تنابهای دار گردن خودتون رو لمس کنه که خیلی هم دور از انتظار نیست.
این حکومت فاسد تا وقتی که میتونست از تجزیه طلبی استفاده کرد، حالا که ببینه راه به جایی نداره اعدام رو شروع کرده و میخواد با اون مردم رو بترسونه. وصیت مجید رضا رهنورد رو به یاد بیاریم، گفت همتون شاد باشین، کسی عزاداری نکنه، کسی گریه نکنه. پس اون این حکومت رو خوب شناخته، میدونه که باید شاد باشیم تا بتونیم جلوی این اعدام رو بگیریم. هر قصه ما باعث میشه که اونا پررو‌تر بشن و بگن خیلی خوب این مردم میشه با اعدام ساکت کرد.
خب مهدی طاهباز همراه ما در استودیو، سلام مهدی جان، خوش اومدی.
سلام فرشی، سلام به تو و همه شنونده های ایستگاه فردا.
خب دیروز خبر اومد از دادگاه کتایون ریاهی، یه خورده از این دادگاه برام بگو.
آره، دیروز برگزار شده بود دادگاه کتایون ریاهی و جلسه اولش بوده و قرائت اتهامات خانم ریاهی با حضور و وجود دوربین های فیلم برداری که داشتن تصویربرداری می‌کردن جلسه دادگاه. بعد گویا اینجوری که عنوان شده بود ایشون افت فشار پیدا میکنه و حال جسمش خراب میشه. بله، و با آمبولانس منتقلش میکنن به بیمارستان. عجب. و دادگاه ادامه پیدا میکنه با حضور موکلین ایشون.
درسته.
و واکنش
هایی هم بود ظاهرن به این
واکنش
دادگاه
زیاد بوده. یه انتقاد بسیار شدیدی که کرده بودن از خانه سینما بود که قبلا اعلام کرده بودن
با حضور وکلا، فکر میکنم اشتباه گفتیم موکلین،
با حضور وکلا. درسته، قرار بوده نماینده از خانه سینما هم اونجا حضور داشته باشه که کسی گویا نبوده. بعد خانه سینما یه بیانیه‌ای داد که ما مطلع نبودیم از اینکه جلسه دادگاهی ایشون میخواد برگزار بشه.
درسته.
واکنش هم که گفتی یکی از واکنش که خیلی زیاد بوده، مثلا حمید فرخ‌نژاد یک استوری گذاشته بود در اینستاگرام و گفته بود که چقدر حقیر هستین که فکر میکنین اگه یک ویدیو از یه نفر در بیاد که زیر شکنجه و تهدید شما ازتون عذرخواهی کرده باشه، نشونه حقانیت و مجوز تداوم شماست. مردم تصمیم گرفتن که شما برید که میرید، اینجوری خودتون رو به نوشته ایشون کثیف‌تر میکنید.
آقای فرخ‌نژاد خیلی هم فعال و استوری و پست های خیلی تند و تیزی هم میذاره. اتفاقا این سریالی هم که کار کرده بود ظاهرا پخش شد،
سریال سقوط، کار محمد حسین مهدویان و سجاد پهلوانزاده که خیلی هم ماجرا بود، سرش آخرین کاری بود که آقای فرخ‌نژاد کرده بود. قسمت اولش به ناگاه یهویی روی فضای مجازی و این پلتفرم های آنلاین در ایران منتشر شد.
چی شد تصمیم گرفتن پخش کنن؟ یعنی تصمیمشون یه دفعه بر این شد که هزینه ها رو،
هزینه ها حیف نشه دیگه، گفتن که آره دیگه پولی خرج شده و اسم آقای فرخ‌نژاد هم بود توی تیتراژ سریال، اولین نفرم جز بازیگرا بودش و خودش ایشون نبود البته تو قسمت اول، حالا قسمت های بعدی احتمالاً شاهد حضورش خواهیم بود. یه پست استوری بامزه‌ای هم گذاشته آقای فرخ‌نژاد، البته نمیدونم بخونم عینش یا شبیهش رو بگم. ایشون گفته بوده، نوشته که اجبار دیدن حمید فرخ‌نژاد در سریال سقوط برای ارزشی ها مثل اینه که مجبورشون کنی با همسر مادرشون عرق بخورن. حالا این...
حالا اینجوری که ایشون گفته با شوهر ننه‌شون عرق بخورن، این جمله خود آقای فرخ‌نژاد.
بعد یه ماجرای دیگه هم داره حمید فرخ‌نژاد. یک سریال دیگری هم توی این شبکه نمایش خانگی در حال پخش هست به نام شبکه مخفی زنان، که بازی حمید فرخ‌نژاد هم، یعنی پخش بازی شروع شده بود در این چند هفته اخیر، یه قسمت پخش
نبود ظاهرا توی 20 قسم توی
نه از وسط ها اینا شروع
اول و یه دفعه اومد
از اواخر و اینا بازی شروع شد توی این سریال و یه قسمتش پخش شد دو هفته پیش با حضور ایشون، ولی دو قسمت بعدی تو این دو هفته دیگه پخش نشد و متوقف شده، گفتم بعد بازبینی بشه کلش.
جالب، اون سریال سقوط رو پخش کردن ولی این سریال
اون آخه هزینه هاش برای جای درستی شده بود، این یکی نه دیگه. شبکه مخفی زنان و زنان جمع میشن دور هم چیکار بکنن؟ چرا اون بار قراره برن با داعش بجنگن؟
یک بخشی از حالا همین بازی آقای فرخ‌نژاد توی همین شبکه مخفی زنان رو بشنویم کوتاه.
با ده ها پرونده از خفگیری زبارش عبدالعظیم اصلا شما جات اونجا نبود. اگه کیفیت کارت به همون خوبی باشه که این مرتیکه دلغه گفت، جای تحسین دارید. ببین خانم، خفه کردم از سخت‌ترین انواع آدم کشی، هم قدرت میخواد، هم اعتماد به نفس، هم تمرکز.
سه تا چیزی که ما خیلی بهش نیاز داریم جنرال.
خب همچنان با مهدی هستیم در استودیو. مراسم جوایز گلدن گلوب هم برگزار شد و اون هم کلی حاشیه داشت.
دیروز صبح برگزار شد بامداده، یعنی صبح به وقت ایران، صبح زود به وقت ایران. یه نکته‌ای که داشتش این که قرار بود آقای زلنسکی به صورت ویدیویی بیاد و یک پیامی بده و شامپین قرار بود که آقای زلنسکی رو معرفی بکنه. قبل از اینکه آقای زلنسکی رو معرفی بکنه، شامپین یادی کردش از شجاعت و شهامت جوانان ایرانی و اینکه قیام اون به خاطر اون چیزی که ازش به اسم قیام نام برد به جوانان ایرانی ادای احترام کرد. تو حاشیه مراسم هم یک بازیگر ایرانی آمریکایی، خانم سپیده معافی، که سریال و فیلم‌های معروفی بازی کرده، از جمله سریال بلک برد که توی همین گلدن گلوب هم نامزد دریافت چند جایزه بود و یک دو تا جایزه هم گرفت برای بازیگری.
لباس جالبی پوشیده بود.
آره، یک لباسی پوشیده بود که یک گل شقایق خیلی بزرگ قرمز رنگ روی لباس ایشون طراحی شده بود و اسامی کشته شدگان اعتراضات روی این برگ های گل برگ ها نقش بسته بودش.
درسته، نوشته شده بود. جالب بود. دیگه بگو از حواشی مراسم.
بخوایم به فیلم های اشاره بکنه، فیلم
آره، فیلم های
The Banshees of Inisherin یا بنشی های اینیشرین سه تا جایزه گرفتش و احتمال خیلی زیاد تو اسکار هم خواهد درخشید. استیون اسپیلبرگ برای فیلمش دو تا جایزه اصلی رو گرفتش، خانواده فیبلمن، و رقابت بین این دوتا خواهد بود. بازیگری هم کالین فارل و آستین باتلر برای دوتا فیلم نقش اصلی مرد توی فیلم های کمدی موزیکال یا درام، و کیت بلانشت و یه خانم بازیگر دیگه بود اسمش رو یادم رفت.
این ماجرا، این فیلم یه فیلم آرژانتینیه.
آها، فیلم آرژانتینیه،
خیلی معروف شده ظاهرا بین حالا بچه‌های ایران.
بله، یه فیلمی هست به نام آرژانتین 1985 که راجب ببین در بین سالهای 1976 تا 1983 یک دیکتاتوری بسیار قدرتمند و سفت و سختی در آرژانتین وجود داشته. درست. که یک حکومت نظامی چند ساله خونین هم اتفاق میفته و حدود میگن 30,000 نفر یا کشته شدن یا شکنجه شدن توی اون زمان. درسته. یک دادگاهی تشکیل میشه در سال 1985، دوران عوض شده، رژیم تغییر کرده، تا رسیدگی بکنه به فرماندهان نظامی که دستورات سرکوبگرانه خونین دادن. درسته. و خیلی این ماجراها رو به این اوضاع ایران ربط دادن. مثلا این دادگاه نمادین آبان که برگزار شد چند ماه پیش، برای خیلی سوال بود که برای چی باید همچین دادگاه نمادینی برگزار بشه، متهمان که اینجا حضور ندارن، نمیتونن کاری بکنن. نکته اصلی این سندسازی و تشکیل کمیته های حقیقت یاب هستش که در آینده از اینها بسیار استفاده خواهد شد. و تو این فیلم هم همینه، یک کمیته تشکیل میشه، یک دادستان با چند تا وکیل جوون، و میان شروع میکنن بازجویی کردن، صحبت کردن، تشکیل پرونده. 14,000 صفحه پرونده تشکیل میدن، 800 تا شاهد رو احضار میکنن و سرانجام در 5 دسامبر 1985 9 تا فرمانده اصلی ارتش آرژانتین دیکتاتورها رو محاکمه میکنن و براشون حکم صادر میشه.
نام فیلم چیه؟
آرژانتین 1985.
بر اساس واقعیت
بر اساس
عملاً
کاملا
ساخته شده.
بر اساس واقعیت ساخته شده. اگر که یک کوتاه هم بخوای بگم که فیلم The Banshees of Inisherin که واقعا بهترین فیلم امسال هست، شاید برای خیلی سوال باشه که این بنشی یعنی چی. میگم چون ترجمهش هم کردم بنشی های اینیشرین. بنشی یک اسطوره افسانه ای ایرلندی هست که خبر از مرگ میاره، در قالب روح یک زن ظاهر میشه و طالع مرگه.
این بسیار خوب، اینا
توضیح درباره
اسم اون
آره فیلم که شاید برای خیلی سوال بشه.
ممنونم ازت مهدی طاهباز عزیز، همراه ما بود و از حواشی مسائل هنرمندان در سینما و گلدن گلوب صحبت کرد.
اگه گاهی بدی به بدن یه نگاهی، یه نوایی، یه صدایی، کمی گیم دم راهی، با به پایی ما دوباره داد بزن هنجر پاره، دشمن زیر فشاره، وطنم فکر و خیاله، بدون تو برگی زردم
بطنم،
تو نباشی پاییز سردم
بطنم،
بدون تو ناله و دردم
آه، تو به گوب تا میفتن جلو باد
یاد من برس به درد و داد من، این حال من همان چه جسمم ساد من، افکار تن که به من غالبا تعریف نداره هیچ احوال من، همان چه عاشق خاشتم نمانده با من هیچ ساده تم، هزار و غم دیگه نیست چاره ام، یارا
امروز سر صحبتم با دوستانیه که حرف از عادی سازی میزنن، خواستم بگم کدوم اوضاع عادی؟ اگه اوضاع عادی میبینین خب به ما هم بگین، شاید خوابیم، شاید یه جای دیگه داریم زندگی میکنیم. والا ما هر روز تا چشم باز میکنیم میبینیم یکی دوتا از بچه ها دمه از اون صبح یواشکی اعدام شدن، تا چشم باز کردیم خبر 40 یکی از بچه‌ها که سر مزار شلوغ شده بود دوباره مردم سرکوب شده بودن، دوباره هم یک سری از بچه‌ها زندانی سیاسی شده بودن به گوشمون رسید، تا چشم باز کردیم دیدیم شب قبلش یک سری شهر شلوغ شده بود، بلوچستان و کردستان هم که آپدیت هر روزه بودن. اوضاع حتی برای کارکنای دولتی بانک هم الان عادی نیستش با این کمپین خارج کردن پولی که راه انداختیم.
همسان سخت اروپا ایران رو فرا گرفته، زمزمه این که ممکنه قلی از استانهای سردسیر گازشون قطع بشه هست و احتمال قطع شدن گاز بسیار زیاده، بقیه داستان هم که دلمون هزار پاره شده از این جنایت ها، از این تصاویری که میبینیم و نمیتونیم کاری بکنیم.
هفته پیش درباره مجله شارلی ابدو و کاریکاتورهایی که منتشر کرده صحبت کردیم. شاید برای خود اون مجله و هنرمنداش و حتی خیلی از مردم ایران ماجرا تموم شده و فراموشش کردن، ولی خب اینجور چیزا تو جمهوری اسلامی فراموش نشدنیه. از هفته پیش تا الان یه ده از این عشاق سینه چاک نظام دارن اعتراض میکنن و شعار میدن و صدا و سیما هم یه بند داره این اعتراضا رو پوشش میده. ولی خب یه نکته ریز تو صحبتاشون هست که بد نیست بهش توجه کنیم.
مردم قم در حمایت از مرجعیت و ولایت و محکومیت اهانت به مقدسات اسلامی در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تجمع کردند. تجمع کنندگان به منظور دفاع از ارزش‌های الهی، مرجعیت و به ویژه مقام ولایت در محکومیت اهانت نشریه فرانسوی گرد هم آمدند و شعار ضد استکباری سر دادند.
دقت کردین؟ میگه اهانت به مقدسات اسلامی، دفاع از ارزش‌های الهی. والا اگه توهینی هم شده باشه به مقدسات که نشده، به خامنه‌ای شده دیگه. من نمی‌فهمم چرا خب معظمله چرا خامنه‌ای رو می‌ریزین تو مقدسات؟ یا شاید از بالا بهتون گفتن تو اخبار نگید به رهبری توهین شده، یه بار روحیش خراب نشه. یا شاید هم اینجوری میگید که مثلا مردم پیش خودشون نگن ایول خامنه‌ای رو کشیدن، بریم ببینیم چه جوری کشیدن. البته یاوران ولایت که از کاریکاتورهای خامنه‌ای خونشون به جوش اومده فقط به شعار دادن بسنده نکردن، برنامه‌های جدی هم برای مقابله با این کار دارن. اولیش مقابله به مثل بود که برداشتن یه تصویر کارتونی و تمسخرآمیزی از مکرون رئیس جمهور فرانسه تو صفحه اول روزنامه ارزشی وطن امروز منتشر کردن. یعنی واقعا این برادر ببین هیچ درکی از مسئله طنز و آزادی بیان در غرب ندارن. یکی نیست در گوش مدیر مسئول این روزنامه بگه بزرگوار همون اون مجله شارلی ابدو رو ورق شما بزنی یک در میون تصاویر خود مکرون هم هست. حالا یعنی مثلا تلافی کردی؟ حداقل نگاه کن ببین کجا خوردی، همونجا رو بزن، خدا شفا بده. از اون ور توی قم هم یه عده جمع شدن برای اعتراض به حتاکی به معظمله احمد خاتمی، لولو خورخوره نظام هم رفت پشت تریبون و اینجوری واکنش نشون داد.
ما اینجا جمع نشدیم اون نشریه حتاک صهیونیستی رو محکوم کنیم. این نه؟ نشریه در آستانه تعطیل کوچکتر از این است که این همه اجتماع برای محکومیتش بیایند.
عجب، نشریه حتاک صهیونیستی در آستانه تعطیل الان 50 سال داره منتشر میشه. سه بارم تا حالا رفقای شما ریختن خواستن منفجرش کنن و اینا، ولی بازم تعطیل نشده. فرانسوی هم هست زمنان، صهیونیستی نیست. اتفاقا سران اسرائیل هم بیشتر از خود معظمله خودتون کشیده، کلن اطلاعات غلط دادن بهشون دیگه. خب حالا ببینیم پس دردشون چیه جمع شدن اگه این نشریه اینجوری که فرمودن قابل این حرفا نیست.
ما رو ریشه ها کار داریم، رو مبانی کار داریم. کارمون این است تمام ایمان ایران اسلامی به جنگ با دنیای استکبار آمده است.
تکبیر، باز خودشونو چسبوندن به ایران. والا شما با عمامه دیگه تا سر کوچه هم بدون محافظ نمیتونی بری. تمام ایران اسلامی رو از کجا آوردی؟ به هر حال اینا نونشون تو همین جنگ با شرک و استکبار و آمریکا و اسرائیل و ناسی. یعنی یه روز اینا نباشن آخونده فقط باید بشینن عمامه بپیچن دوره هم، کاسه چکنم میگیرن دستشون. ته این مراسم هم نشون دادن اینجوری که چقدر بی اهمیت بوده این شارلی ابدو و کم بهشون فشار اومده بابت کاریکاتورهای معظمله.
خامنه‌ای امام است، مرجع شیعیان است.
آها، خب
خامنه‌ای خمینی دیگر است.
اوه 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 او. خیلی خوب، باشه باشه، خیلی خوب، خامنه‌ای فلان است. کاملا مشخص شد که چقدر بی اهمیت بوده پس کار شارلی ابدو و این کاریکاتورایی که کشیدن. حالا از این کارهای ابلهانه که بگذریم، بازم برنامه داشتن برای تلافی. جدیترین برنامه‌شون هم جدیترین حامی خامنه‌ای یعنی حسین شریعت مداری نماینده معظمله توی روزنامه کیهان اعلام کرد. آقای مدیر مسئول روزنامه کیهان توی یه یادداشت توی روزنامه‌اش نوشت اگه تنگه هرمز رو بسته بودیم الان دشمن از این کارا نمی‌کرد. بله، آقای حسین شریعت مداری یا حسین تنگه راهکارشون اینه که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو ببنده. البته حسین تنگه این ایده رو خیلی وقت داره مطرح میکنه ها، اصلا به همین خاطر بهش میگیم حسین تنگه. یه بار وقتی بود که پارسال آمریکا دوتا کشتی ایرانی رو مصادره کرد، یه بار دو سال قبل سر اون ماجرای 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران تو کره جنوبی همین پیشنهادو داد، یه بار هم دوباره چند سال قبل به حسن روحانی گفت به خاطر دارایی‌های مصادره شده ایران تو بانک‌های آمریکا تنگه هرمز رو ببنده. کلا ببین هر اتفاقی میفته حسین تنگه میگه بریم تنگه هرمز رو ببندیم. ولی من نمیدونم اصلا به لحاظ فیزیکی مهندسی اصلا امکان همچی کاری وجود داره یا نه. من چون چک کردم دیدم این تنگه هرمز فقط به خدا اسمش تنگه است، وگرنه همچی تنگی هم نیست. 90 کیلومتر عرضش ماشاءالله، فقط رو نقشه و جلو خلیج فارس و دریای عمان کوچیک به نظر میرسه. یعنی اگه قابل بستن هم باشه کار راحتی نیست. ولی حالا دیگه به هر حال حالا که این حسین تنگه بهش گیر داده، من به نظرم مسئولین مملکت یه چوب وافوری، سنگ پای قولاسایی، دستمال درازی، حالا ببینید بیشتر به چی علاقه داره خودش، اینو بدن بهش بره باش تنگه رو ببنده دیگه. والا دیوونه کرده همه رو با این بستن تنگه هرمز، هر چی میشه میگه بریم تنگه رو ببندیم. مرگ یه بار شیونم یه بار بدید بره ببنده، هم خودش راحت بشه هم مردم ایران هم مردم دنیا. والا
دستان خالی من خود بمبم بشمور بزنم میزنم میزنم بشمور بزنم میزنم میزنم بشمور بزنم میزنم میزنم بشمور واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
خودت همون روزا خوب خودتو میشناختی، خوب میدونستی چه کارا ازت برمیاد وقتی که سرنوشت میلیون ها انسان دستت بیفته، ولی الان حتی به اندازه خود 30 و چند سال پیشت با خودت هم گمون نمی کنم صادق باشی. الان اون بالا نشستی و روی صندلی تفرعنی جلوس کردی که بنا شده روی نفرین و نفرت هزاران قلب دریده شده و زندگی سوخته. شاید خودت هم توی اون سالهای آغازت اگه تو آینه هیبت و هیئت امروزتو میدیدی وحشت میکردی که خودتو به کری و کوری زدی و دستات به خون هزاران تن و روح و روانت به نفرین میلیونها نفر آلوده است. و بدتر از همه یاد و خاطرت با قضاوت بیرحمانه تاریخ مرز و بومی مواجهه که هرچند خون و ستم و درد و حق کشی کم توش نیست، ولی به نظر نمیاد که کسی بعد از تو بتونه فصلهای بدتر و خونین تری بهش اضافه کنه. تو کتابای تاریخ توی فصلی که به تو تعلق داره پر میشه از تناب دار و گلوله و زجه و ناله مادرایی که ناقوسوار توی گوش آیندگان می نوازن تا بهشون یادآوری کنن که کسی مثل تو چه کارهایی ازش برمیاد. این که شبها می تونی بخوابی یا نه رو نمی دونم، این که تو آینه می تونی تو روی خودت نگاه کنی و تصویر جوانان به دار کشیده و در خون غلطیده رو نبینی رو نمی شه تصور کرد، ولی اینو می دونم که تو این کره خاکی تو این میلیون ها سالی که از عمرش گذشته هزاران نفر مثل تو اومدن که هر حرکتشون سرنوشت و سرگذشت میلیون ها نفر رو سوزونده و خاکستر کرده، اما همه اونها یه روزی رفتن، یکی رو عاقبت از توی سوراخ حقیری بیرون کشیدن و انداختن پشت میله ها، یکی توی جوی آبی قایم شده بود و به چنگ مردمش افتاد، و البته بودن خوششانسایی هم که یا خودشون دنیا رو از شر خودشون خلاص کردن یا هم که موهبت مرگ طبیعی نصیبشون شد. آخر قصه تو هم چیزی جز یکی از اینها نیست و سلام تو به پایانت آغازی بر روزگاری که جهان ما با ستم پیشه دیگهی پرشکوه ترین خداحافظی تاریخ رو تجربه میکنه و اون روز دیگه نام و یاد و خاطره تو بزرگترین عبرتی میشه که فرزندان آینده میتونن برای پیراسته موندن سرزمین آرزوهاشون به خاطر بسپرن.
ای ستم پیشگان، ای جهان به کامتان، بهرمان زادگان، خون ما شرابتان، ای هزار چهرگان، دیو و دد همه تبارتان، رسم اجدادتان، رسم شوم بردگی، دین و آیینتان، دین مرگ و کهنگی، جمله افکارتان غرق در فساد و هرزگی، رسم
رسم اجداد ما، رسم آزادگی، دین و آیین ما، دین عشق و زندگی، عهد و پیمان ما، همدلی و ایستادگی. رسم دیرین ما، رسم پاک سادگی، مهر و داد و خرد با نشاط زندگی، پند تاریخ ما، درس وحدت و یگانگی.